آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس و همچنین اسپاتیفای و یوتیوب در دسترس شماست.
خاوران پاره ای از ایرانه.
گفتم
تابان خونین 98 هواپیما باها سقوط کرده توی خونه های ما، هر شب داره سقوط میکنه.
دختر من سالم و سر حال بوده.
داخل فرودگاه سپاه یا نیرو انتظامی بچه من رو برده.
سلام، من فرشته قاضی هستم و شما شنونده پادکست یک پرونده هستین.
سرکنده میمونه، به تمام گورستان‌های ایران سر زده. هر کی گفته مثلا در بهشت زهران بی بی سکینه، برحال هر گورستان دیگه، برحال تو بخصوص تو مرکز، تو کرج و جاهای دیگه سر زده، یا هر گور ناشناسی و یاد کرده که نکنه برحال تو این گور پسر ایشون خوابیده باشه.
این نه فقط روایت دایه شریفه، مادر رامین حسین پناهی، از زبان فرزند دیگشه که روایت اکثر مادرها و پدرهایی که بچه هاشون توسط جمهوری اسلامی اعدام یا کشته شدن و حق سوگواری از اونها سلب شده. بله، تو این قسمت از پادکست یک پرونده از قبرهای خالی حرف میزنیم و حق داشتن قبر، سنگ قبر و حق سوگواری.
محمود ما را کشتن، جنازه‌شو ندادن.
جمعیت انبوهی برای خاک سپاری جمع شدند. نوای بختیاری می نوازن و زنها کل می کشن. بختیاری می رقصن و سوگواری می کنن. مراسم خاک سپاری، اما جنازه ای تو کار نیست. این صحنه ای از هیچ فیلمی نیست. 9 دی ماه 1401 قبرستون روستای سراک سفلا چند کیلومتری شهر ایز است در جنوب ایران. لباس سربازی محمود احمدی در غیاب جنازه‌اش به خاک سپرده میشه. سرباز وظیفه‌ای که به اتفاق حسین سعیدی آذر سال گذشته توسط مامورای حکومتی کشته شد و جنازه‌شون مصادره به خانواده تحویل ندادن. حالا مدت هاست که مادر محمود احمدی سر قبر خالی جوون 21 سالش سوگواری میکنه و همچنان چشم انتظار پیکر پسرش. قبر خالی، تهی گور، قبری که فاقد اسکلته و شاید کارکرد یادمانی داشته باشه. اگه تو کشورهای دیگه برای سربازایی که جنازه‌شون از جنگ برنگشته معنی داره و تو هیروشیمای ژاپن برای بیش از 200,000 کشته بمباران اتمی توهی گور ساخته میشه، تو ایران اما نصیب خانواده‌هایی که فرزندشون توسط حکومت کشته یا اعدام شده. باربد گلشیری رو شاید خیلی‌ها با اسم پدرش هوشنگ گلشیری بشناسن، اما او هنرمند گورنگاره. از بار بعد درباره توی گورها سوال کردم.
در ریشه شناسی شنی از فقه و لغت بخوایم بگیم، توی گور که فرنگستان گذاشته برای سنوتف که دقیق هم هست، چون کنوس در یونانی یعنی خالی، اونم که گور. فرنگ اطلاق می شده به مثلا سربازانی که کشته می شدن، شهید می شدن قولی و جنازه شون بر نمی گشته. در ایران ما هم نمونه های بسیاری داریم. دکتر مصدق مثلا وصیت کرده بود که در کنار شهدای سیه تیر خاک شه در ابن باب و شاه اجازه نداد. روزی که یادمان مصدق رو گذاشتن در سال 58 در ابن بابه، زیرش یک سنگی بود که قرار بود که کالبدی که به امانت سپرده شده بره اونجا خاکشه. خب این اتفاق هرگز نیفتاد. زنده یاد دکتر مصدق، هنوز در احمدآباد در تبیگاش در خاک به امانت. توهی گور چیزیست که نیاز به کالبد نداره. در غیاب کالبد، در غیاب نعش، چیزی میسازیم که مختصات جغرافیایی داره، یک مکانی وجود داره برای سوگ. مکان برای سوگ مکان سیاسی است. تلاششون برای اینه که اون جغرافیا رو، اون مکان جغرافیایی رو بزداید. به چه دلیل؟ به خاطر اینکه در اونجا آدم ها جمع خواهند شد.
تویزه مادری رو جنازه بچهش تا صبح قالبای یخ میذاره. تو بندر انزلی برادری جنازه برادرش رو تا صبح با ماشین تو خیابونا میگردونه. تو زاهدان پدری جنازه نوجوان 16 سالش رو 24 ساعت تو اتاق پذیرایی خونه نگر میداره. تو بوکان رفیقی بالای سر جنازه پتو کشیده رفیقش شب رو صبح میکنه و تو رشت دختری شب رو پشت در سردخونه. اونور دیوارا جنازه دوست پسرش در انتظاره. هر گوشه ایران رو که سر به چرخونیم، از شمال تا جنوب و شرق و غرب، هراس خانواده ها از روبوده شدن جنازه عزیزاشون توسط حکومتیه که جونشونو گرفته و 44 ساله که این شده رویه. برخی رو شبونه دفن میکنن تو گورستانای بینامونشون، برخی هیچ وقت مشخص نمیشه که جنازهشون چه سرنوشتی پیدا کرده، از فرزاد کمانگر و شیرین علم‌هولی تا زانیار و لقمان مرادی و ده‌ها نفر دیگه که حکومت اعدامشون کرد و جنازه هاشون رو از خانواده هاشون دریخ. اگه هم جنازه ای داده بشه، تو حضور نیروهای امنیتی و بدون هیچ مراسمی دفن میشه. اسمشون نباید یادآوری بشه و کسی نباید بدونه که چه جوری کشته شدن. اما چرا مراسم یادبود درگذشته‌ها و کشته شده ها، داشتن قبر و سنگ قبر، حق اساسی همه مردم تو هر گوشه دنیا با هر دین و آیینی، چرا توسط حکومت، توسط جمهوری اسلامی این حق در مورد مخالفا و معترضا به رسمیت شناخته نمیشه؟ حسین قاضیان رو تا سالها پیش خیلیا با پرونده پر سر و صدای نظرسنجی و زندانی که رفت میشناختن. سالهاست اما او به عنوان یک جامعه شناس درباره مسائل ایران تحلیل میکنه. این چرایی رو از او پرسیدم.
این حکومتی است که از درون یک انقلاب بیرون اومده، انقلابی که با شهید و شهادت سر و کار داشته، اونو به عنوان یک عنصر فوق‌العاده مهم در بسیجگری استفاده میکرد. این استفاده از مفهوم شهادت، جنازه فردی که شهید شده، مکان شهادتش، مزارش، اینا همه جاهایی بوده که امکانات بسیجگری ایجاد میکرده، یعنی در واقع لوجستیک مادی بسیجگری سیاسی و اجتماعی. این نه فقط در دوران انقلاب برای از این حکومت تجربه شده، بلکه میدونیم که یک سنت ستبر شیعی هم داره. از کربلا که محل حادثه است که به شهادت امام حسین انجامیده، تا مراسم محرم، تا وجود بقعه‌ها و بارگاه‌ها، تکیه‌ها و حسینی‌ها در این زمینه، همه اون لوجستیکی است که ناشی از اهمیت مسئله شهادت. این ماجرا توی اتفاقات سیاسی امروز هم برای حکومت یه درس عبرت است. درس عبرت به این معنی که نذاره اون پایه لوجستیک شکل بگیره. مزار یعنی جایی که آدم‌ها ممکنه جمع بشن، برگزاری مراسم سوگواری جایی که دوباره آدم‌ها ممکنه جمع بشن. اینها اون عناصری است که کمک می‌کنه به اینکه شهید شدن یا مرگ در اثر ستمگری تبدیل بشه به ایجاد بسترهای لوجستیک و مادی یا کالبدهای مادی برای بسیجگری سیاسی که برای حکومت بالقوه خطرناکه. بنابراین از هر عنصری در این زمینه سعی می‌کنه پرهیز کنه. دزدیدن جسد، ندادن جسد، مشخص نکردن آرامگاه یا مزار، یا حتی مشخص نکردن این که چگونه فرد به شهادت رسیده یا فوت کرده، همه اینها نشون دهنده اون تدبیری است که در این زمینه وجود داره.
شاید با شنیدن همه اینایی که گفتیم و شنیدیم بیش از هر چیز یاد خاوران بیفتیم که نماد عریان و بی‌پرده مصادره جنازه‌ها و قبرهای دست جمعیه. دو قسمت قبلی این پادکست در موردش حرف زدیم و پیشنهاد میکنم اگه نشنیدین گوش کنین. اما برگردیم میزه جنوب ایران، خوزستان، شهری که با اسم کیان 9 سالش جهانی شد، همون کیان خدای رنگین کمونا که تو اعتراضات سال گذشته توسط مامورای حکومتی کشته شد. آذر همون سال تصاویری تو شبکه‌های اجتماعی از نبش قبر معترضی منتشر شد تو همین شهر ایزه که خیلی واکنش داشت. نبش قبر حامد سلحشور، معترضی که مامورای امنیتی بازداشتش کردن و بعد چند روز به خانواده‌اش آدرس قبرش رو دادن. شبونه و بدون نام و نشون یه جایی 40 کیلومتر دور از محل سکونت خانواده‌اش با لباس و کفش و پیچیده در پلاستیک دفنش کرده بودند. تن بیجونش و اما خانواده‌اش از زیر خاک بیرون کشیدن و با آیین و مراسم خودشون تو آرامگاه خانوادگیشون به خاک سپردن. تا مدت ها هم شبونه روی قبرش کشیک میکشیدن که مامورای امنیتی جنازه جوون 22 سالشون رو ندوسته. انگار که جنگ حکومت و مردم سر جنازه هایی که حقشون برای داشتن قبر و سوگوار انقدر بدیهیه که حتی همین حرف زدن در موردش و پادکست ساختن هم عجیب به نظر میرسه. ایلیا جزائری، همکار من رو که مخاطبای ما تو رادیو فردا به عنوان متخصص جهان عرب میشناسن، از همین حق بدیهی میگه.
در قوانین اسلامی که جمهوری اسلامی مدعی اونها رو در حال پیاده کردن هست، ماجرای احترام به درگذشته، احترام به جنازه، احترام به کسی که از دست رفته و اینکه ضرورت تکریم جنازه و برگزاری نماز و عزاداری بر اون وجود داره که اتفاقایی که داره میفته و از بین بردن جنازه ها بدون حضور خانواده، همه اینها نقض همه این تعالیمی هست که خود مقامات جمهوری اسلامی میگن که در اسلام و دینی که بهش پایبندن وجود داره. این یک بُعد داره. بُعد دیگه ماجرا، کسی که جونش رو از دست داده به هر حال گذشته از این دنیا و مسئله‌ای که براش اتفاق میفته در اینجا شاید مهم نباشه، اما مسئله وجود مراسم، وجود عزاداری و سوگواری، وجود قبر، مسئله‌ای هست که حق بازماندگان هست و این کاری که جمهوری اسلامی داره میکنه، محروم کردن بازماندگان از این حق، در حقیقت مجازات تمام خانواده، بستگان و آشنایان به خاطر اقدامی هست که یک شخص کرده و در اثر اون اقدام جونش رو از دست داده، یا خودش دخیل بوده یا نبوده. حرفم این نیست که طرف این اقدام رو کرده کار بدی کرده، نه، برعکس، داره در راه عقیده شاید اقدامی انجام میده، به هر حال جونش رو از دست داده و جمهوری اسلامی با این کار داره همه بستگان و همه اقوام نزدیکا رو مجازات میکنه.
اما همه اینها، قبرهای خالی، جنازه های بدون قبر، خانواده هایی که از حق سوگواری محروم میشن، تمام این اتفاقات چه تأثیری روی خانواده ها و توی جامعه داره؟ ایلیا میگه که خشم و تعلم رو افزایش میده.
کاری که انجام میشه کاری هست که غیر انسانی هست و میتونه خشم رو زیادتر بکنه، میتونه نتیجه‌ای که خود جمهوری اسلامی بخواد نداشته باشه. شاید جمهوری اسلامی از این بترسه که وجود یک مزار باعث بشه که این مزار به یک نماد، به یک جا برای عزاداری و برای اعتراض تبدیل بشه، اما نبودش هم باعث این نمیشه که این همچین اتفاقی نیفته. اتفاقا کسانی که جایی نیست برای عزاداری براشون، باعث میشه که این آتش در دل خانواده و نزدیکان زنده بمونه، چرا که میگن که خاک سرده و این سردی خاک هیچ وقت نصیب اونها نمیشه و خشم ادامه پیدا خواهد کرد.
تو این قسمت از گورهای خالی و جنازه های بیگور حرف زدیم و از پدرها و مادرهایی که قبرستون سر هر قبر بینام و نشونی میشینن به این امید که شاید فرزندشون زیر اون خاک خوابیده باشه. با بوته ای گل یا تیکه ای سنگ نشونی میذارن و با تخریب هر نشونه دیگه ای، و همین تیکه های سنگ و نشونهای تخریب شده میشه نام و نشون. پادکست یک پرونده رو میتونید هر هفته از حساب‌های رادیو فردا در پادگیرهای مختلف و شبکه‌های اجتماعی ما بشنوین. من فرشته قاضی هستم و تا هفته دیگه و پرونده دیگه، به امید روزی که دیگه نیازی به ساخت یک پرونده نباشه، خدا نگهدار.
از جای جای ایران تا سراسر جهان، رادیو فردا.
توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860. از ساعت 6 صبح تا 8 شب 15690. از ساعت 2:30 دقیقه بعد از ظهر تا نیمه شب 12005 و از ساعت 12 تا 7 عصر 17830.
طریق واتساپ با فردا در تماس باشید. 2420-725-970-30.
از گلوی تو تا صدای ما بلا چاو بلا چاو بلا چاو 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 میپریم از خواب. یه شب مهتاب یکی میگه آی آدم ها، از گلوی تو تا صدای ما بلا چاو بلا چاو بلا چاو 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 میپریم از خواب. یه شب مهتاب یکی میگه آی آدم ها، یا همه با هم یا همه
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
Thank you. ویدیوها، عکس‌ها و پیام‌های خود را از طریق واتس‌اپ برای ما بفرستید. 2-0-420-725-970-30.
سراب رد پای تو کجای جاده پیدا شد، کجا دستاتو گم کردم که پایان من اینجا شد، کجای قصه خوابیدی که من تو گریه بیدارم، که هر شب پرم دستاتو به آغوشم بده کنم، تو با دل تنگیای من، تو با این جده هم دستی تظاهر کن ازم زهر میکنم هستی. تو آهنگ سکوت تو به دنبال یه تسکینم، صدا جهانم نیست فقط تصویر میبینم، یه حسی از تو در من هست که میدونم تو رو دارم، واسه برگشتنت هر شب در پای تو کجای جاده پیدا شد، کجا دستاتو گم کردم که پایان من اینجا شد، کجای قصه خوابیدی که من تو گریه بیدارم، که هر شب پرم دستاتو به آغوشم بده کنم، تو با دلتنگیای من، تو با این جده هم دستی تظاهر کن ازم زهر می کنم هستی.
برای آخرین خبرها و گزارش‌ها به وبسایت و یا اپ رادیو فردا سر بزنید. radiofarda.com.
موندیم کنار هم چه چیزا از جنون دیدیم، ما هر دوتامون بعد هم داغ جوون دیدیم، من این تویی رو که تمام عمر کم دیدم، حالا برای دیدن تو چشممو میدم، هر بار که من گفتم آزادی تو خونبهاشو قبل من دادی، من سرزمینم هر کجا باشه، چشمای تو زیباترین جاشه. موندیم و از مردن برای هم نترسیدیم، ما هر دومون که ای خواب این روزا رو میدیدیم، هر بار که من گفتم آزادی باشو قبل من دادی، من سرزمینم هر کجا باشه، چشمای تو زیباترین جاشه. فریادی تو پای من بد تبر خوردی که افتادی، از خاطرات ما پاییز میباره، دنیا به ما یه زندگی خوش بدهکاره. هر بار که من گفتم آزادی قبل من دادی، من سرزمینم هر کجا باشه، چشمای تو زیباترین جاشه.
یک روایت،
یک روایت روایتی است از تجربه های شخصیت های اجتماعی شناخته شده ایرانی. یک روایت، برنامه ای از فرهنگ قویمی، هر پنج شنبه در مجله های شامگاهی و نیمه شب رادیو فردا.
لا 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 لا، گل من پلیلیست. بریتنی سپیرز و همسرش سام اصغری از هم جدا شدند. مدل ایرانی آمریکایی سام اصغری چندی پیش اعلام کرد که او و همسرش بریتنی سپیرز تصمیم گرفتند به سفر مشترکشون خاتمه بدن. این رابطه بیش از 6 سال پیش شروع شد و ازدواج اونها 14 ماه پیش صورت گرفته بود. این سومین ازدواج خواننده نامدار دنیای موسیقی پاپ بریتنی سپیرز هستش که به جدایی ختم میشه.
جهان امروز، رادیو فردا.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
ولم کن وسط موهات
مثل روح یگهواره، توی مرکز این پرگاه، منم دور تو آواره، چه شخمی میزنه دستت به این مرتع پوسیده، چه زخمی میزنه لبهات به این گردن بوسیده، ولم کن وسط عطرت، ولم کن وسط خنده، ولم کن وسط موهات که این دنیا به مو بنده، ولم کن وسط عطرت، ولم کن وسط خنده، ولم کن وسط موهات